پنجه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. سه عضو مشران و جرگه به اتهام رشوت ستانی بازداشت شدند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
لوی سارنوالی و ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری سه سناتور به اتهام رشوه خبر دادند. شاهرای سالنگ بعد از سه شبان روز دوباره بر روی ترافیک باز شد. مقامات روسیه میگویند در نتیجه غرق شدن یک کشتی ماهیگیری در آبهای اقیانوس منجمد شمالی 17 تن مفقود الاثر شدند. مشروع خبرها. لوی سارنوالی و ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری سه سناتور به اتهام رشوه خبر دادند. این دو اداره امروز در یک اعلامیه مشترک گفتند که به اساس اطلاعات کشفیه ارائه شده توسط ریاست امنیت ملی و لوی سارنوالی، این سه سناتور که برای بررسی امور به ولایت بلخ رفته بودند، روز یکشنبه در یک عملیات مشترک به اتهام اخذ 40,000 دلار آمریکایی رشوه بالفعل دستگیر شدند. فرهاد حزیمی والی بلخ با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
با تفاهم مرکز بلفیل سه نفر سناتور با اتهامی که شما یادآوری کردید دستگیر شدند و فعلا اینا به کابل انتقال داده شدند.
جزئیات بیشتر را در صدر برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند طالبان حداقل 20 فرد ملکی را در این ولایت را بودند. نصیر احمد فقیری و اسمت الله جمرودوال، دو عضو شورای ولایتی غزنی، به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند که این افراد روز یکشنبه در ولسوالی قره‌باغ این ولایت را بوده شده و به یک محل نامعلوم منتقل شدند. به گفته اعضای شورای ولایتی، منطقه ای که در آن این غیر نظامیان را بوده شدند در کنترل طالبان است. یک سخنگوی طالبان به خبرگزاری دی پی ای بدون ارائه جزئیات گفته که این گروه در حال بررسی این رویداد است. صبح امروز مقامات غزنی از کشته شدن دو کارمند اداره مستوفیت این ولایت نیز خبر داده بودند. یک قمندان سابق جهادی توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت پروان کشته شد. محمد صادق هاشمی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه پروان، به رادیو آزادی گفت که ظهر امروز افراد مسلح سوار بر موترسایکل معلم مهرآبدین، یک تن از قمندانان جهادی سابق، را در ساحه شهرک معلمین در مربوطات مرکزی این ولایت مورد تیراندازی قرار داده به قتل رسانیدند. به گفته آقای هاشمی، مهاجمان موفق به فرار شدند و تحقیقات در مورد آغاز شده. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. شاهرای سالنگ بعد از سه شبان روز دوباره بر روی ترافیک باز شد. محمد صابر احمدی، ولسوال سالنگ، به رادیو آزادی گفت شاهرای سالنگ که شب شنبه در اثر برفباری و طوفان‌های شدید بر روی ترافیک مسدود شده بود، چاشت امروز تنها بر روی موترهای مسافربری باز شد. به گفته آقای احمدی، موترهای باربری برای مدت نامعلوم در این جاده رفت و آمد نمی‌توانند. شورای بین المللی کرکت یا ICC راشد خان، ورزشکار افغان، را به حیث بازیکن این دهه در بازی‌های تی 20 یا 20 اوره معرفی کرده. راشد خان 22 ساله که در بالینگ و هم در بیتینگ درخشیده، اولین بار در جام جهانی کرکت 20 اوره در سال 2015 در برابر تیم زیمبابوه ظاهر شد. در حال حاضر راشد خان در تیم سن رایزرز هیدرآباد هند بازی می‌کند. او در سال‌های اخیر توانایی و قدرتش را در همه شکل‌های ورزش کرکت نشان داده. شورای بین‌المللی کرکت روز یکشنبه اعضای تیم‌های بازی‌های تست این دهه را اعلام کرد. هیچ یک از بازیکنان تیم کرکت پاکستان در این تیم‌ها انتخاب نشدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. چین یک خبرنگار مردمی این کشور را به حبس سنگین محکوم کرده و از شیوع همگیری ویروس کرونا از وهان در ماه فوریه گزارش داده بود. ژانگ ژان، وکیل مدافع سابق، به دلیل گزارش‌های از شهر وهان، مرکز اولیه شیوع ویروس کرونا، توسط محکمه شانگهای به 4 سال حبس محکوم شد. ژانگ اولین کسی است که بعد از گزارش از وهان از بین گروهی از خبرنگاران مردمی که در اوایل سال جاری توسط مقامات چینی دستگیر شدند محاکمه می شود. چین به دلیل شیوه برخورد با همگیری ویروس کرونا بسیار مورد انتقاد قرار گرفته و به پنهانکاری متهم شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا لایحه شامل بودجه دولت و بسته کمکی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا را بعد از چند روز تأخیر ناوقت دیروز توشیح کرد. به اساس این لایحه به هر شهروند آمریکا که درآمد کم دارد $600 پرداخته می شود. اما دونالد ترامپ قبلا گفته بود باید برای هر تن $2,000 آمریکایی پرداخته شود. و خبر آخر این که مقامات روسیه میگویند در نتیجه غرق شدن یک کشتی ماهیگیری در آب‌های اقیانوس منجمد شمالی 17 تن مفقود الاثر شدند. وزارت امور اضطراری روسیه امروز گفت حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز یک کشتی ماهیگیری در بحیره برانتس در نزدیک نووای زملیا در منطقه آرخانگلسک غرق شد. این کشتی دارای 19 عمله بود. به گفته این وزارت از جمله 2 تن نجات یافتند و جستجوی متبقی افراد ادامه دارد. به اساس خبرگزاری های روسیه حداقل 4 کشتی برای جستجوی بازماندگان احتمالی به محل رویداد اعزام شدند. به اساس معلومات اولیه تراکم یخ منجر به غرق شدن این کشتی ماهیگیری شده است.
پنج و شش دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سه عضو مشران و جرگه به اتهام رشوت ستانی بالفعل بازداشت شدند.
با تفاهم مرکز بالفعل 3 نفر سناتور با اعدامی که شما یادآوری کردید دستگیر شدند.
حکومت افغانستان میگوید رویدادهای اخیر نشان میدهد که طالبان روابط خود را با شبکه القاعده قطع نکردند.
طالبان و القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نسی بیلیدای.
پاکستان یک بار دیگر روی همکاری در تلاش‌های صلح و ثبات افغانستان تأکید می‌کند. طوفان و برفباری زندگی مردم بلخاب سر پل را دشوار ساخته است.
سال خصوصاً فعلاً که در این سال زمستان بسیار برفی است، ما مردم بسیار با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مصوبه کمک مالی به خاطر شیوع کرونا را امضا کرد. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست امنیت ملی و لوی سارانولی افغانستان از بازداشت 3 عضو مشران جرگه به اتهام رشوت ستانی از یک اداره دولتی در بلخ خبر دادند. فرهاد عظیمی والی بلخ هم گفته این سناتوران در ترکیب هیئت برای بررسی فعالیت ادارات مدیریت درآمد هفته گذشته به این ولایت رفته بودند که با هماهنگی حکومت مرکزی بازداشت شدند. والی میگوید که بازداشت این سناتوران یک دستاورد بزرگ در عرصه مبارزه با فساد اداری بوده است. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
ریاست امنیت ملی از بازداشت 3 عضو مشران جرگه افغانستان در ولایت بلخ خبر می‌دهد. اداره امنیت ملی و لوی سارانولی افغانستان با نشر اعلامیه مشترک گفته است که 3 عضو مشران جرگه را به اتهام اخذ $40,000 آمریکایی رشوه بازداشت کردند. هرچند هویت این سناتوران بازداشت شده در اعلامیه ذکر نشده، اما گفته شده است که آنها برای نظارت از ادارات محلی به بلخ سفر کرده بودند. با این حال فرهاد عظیمی والی بلخ گفته که هیئت مجلس سنا هفته گذشته برای بررسی کارکرد ادارات مالیاتی به این ولایت سفر کرده بود. با گفته آقای عظیمی، این 3 عضو مشران جرگه بر اساس قوانین و با هماهنگی حکومت مرکزی در زمان دریافت رشوه از یک اداره مالیاتی در بلخ بازداشت شدند. و بازداشت این 3 سناتور را دستاورد برای اداره محلی در مبارزه با فساد اداری خواند. او گفت
با تفاهم مرکز بالفعل 3 نفر سناتور با اعدامی که شما یادآوری کردید دستگیر شدند و فعلا اینا کابل انتقال داده شدند.
اگرچه والی بلخ توضیح بیشتر نداد، اما یک منبع ولیسی جرگه بر رادیو آزادی گفته که این افراد سناتوران انتصابی مشران و جرگه هستند. با گفته این منبع، این سه عضو مشران و جرگه هفته گذشته برای نظارت عواید بندر حیرتان و گمرک بلخ به این ولایت سفر کرده بودند که به امر مستقیم رئیس جمهور بازداشت شدند. گفتنی است که اداره امنیت ملی و لوی سارانولی افغانستان گفتند که موضوع قضیه بازداشت سناتوران بر اساس قانون به اطلاع مجلس سنا رسیده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که رویدادهای اخیر نشان میدهد که طالبان روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. با گفته این شورا، القاعده و طالبان با هم روابط فکری دارند و بر ضد حکومت افغانستان میجنگند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگوید که در هفته جاری 15 عضو گروه القاعده را در هلمند که با طالبان شیوه استفاده از اسلحه نشانزنی را آموزش میدادند کشتند. اما گروه طالبان این ادعا را رد می کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
بر اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان، این گروه باید روابطش با تمام گروه های تروریستی را به شمول القاعده کند. اما حکومت افغانستان تعهد طالبان در این مورد را با پرسش مواجه کرده است. وزارت دفاع افغانستان در دو اعلامیه جداگانه بعد روزهای جمعه و یکشنبه گذشته نوشته است که اعضای گروه القاعده در ولسوالی نوای هلمند هدف قرار داده است که به گروه طالبان ماین‌سازی و روش استفاده از سنایپر یا طلای تکتیرانداز را آموزش می‌دادند. وزارت دفاع شمار کشته شدگان اعضای القاعده را 15 تن اعلام کرده و گفته است که در این میان یک سرگروه مشهور طالبان به نام مسعود احمد که مسئولیت حفاظت از توریست‌های خارجی را به عهده داشته نیز کشته شده است. پس از این رویدادها اکنون شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان روابطش با القاعده را قطع نکرده است. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که القاعده و طالبان هنوز با هم بر ضد دولت افغانستان جنگ میکنند. اما گروه طالبان این ادعای حکومت را رد میکند. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی میگوید هیچ گروهی القاعده در افغانستان حضور ندارد و نه هم زمینه یا فراهم است که در اینجا حضور داشته باشند. پیش از این هم حکومت طالبان به عدم پابند بودن و تعهداتش در پیوند به صلح و ثبات در افغانستان متهم کرده بود. امرالله سالم معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در سفرش به کندهار به تاریخ 17 دسامبر گفته بود که طالبان روابطش با گروه های تروریستی خارجی را قطع نکرده است. این در حالی است که در 25 اکتبر امنیت ملی افغانستان از کشتشتن ابو محسین المصری فرد شماره دومی القاعده در ولایت غزنی خبر داده بود. پیش از این در 22 اکتبر گروه هماهنگی و نظارت سازمان ملل متحد گفته بود که القاعده هنوز تهدیدی برای روند صلح افغانستان است و روابط نزدیک با طالبان دارد. سازمان ملل در گزارشی که در ماه جوزا به سازمان شورای امنیت ملی ارسال کرد گفت که هنوز هم رهبران اصلی القاعده و سرهای جنگوی این گروه در افغانستان فعال هستند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
پاکستان یک بار دیگر تاکید کرده که در قسمت صلح و ثبات در افغانستان همکاری می کند. وزارت خارجه این کشور در اعلامیه خود همچنان اعلام کرد که از تردیدها و دیدگاه های منفی برخی سیاسیون افغان درباره همکاری پاکستان در افغانستان نگران است. حکومت افغانستان در این رابطه تا کنون چیزی نگفته، اما پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار همکاری های جدی پاکستان شده بود. بیشتر در این گزارش می شنویم.
پاکستان میگوید درگیری های افغانستان از راه سیاسی حل می شود نه نظامی. وزارت خارجه این کشور در کابل شب گذشته در بیانیه‌ای تاکید کرد که در قسمت تامین صلح و ثبات در افغانستان با همکاری های خود متعهد است. بر این اعلامیه آمده است در حالی که تلاش های پاکستان برای صلح افغانستان مورد تایید جامعه جهانی است، اما نگرانی این است که برخی دیدگاه های منفی سیاسی من افغانستان روی روابط دو کشور تأثیر منفی بگذارد. خواستیم در این باره دیدگاه وزارت خارجه و ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما تا کنون آنان حاضر به پاسخگویی نیستند. پیش از این در سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان در 19 سپتامبر رئیس جمهور غنی در نشست مشترک خبری از تلاش‌های پاکستان سپاسگزاری کرد و خواستار همکاری‌های بیشتر این کشور در تأمین صلح پایدار در افغانستان شد. این در حالی است که در این اواخر دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی همراه با هیئت حکومتی همراهش روی بحث صلح با پاکستان سفر کردند. پاکستان و افغانستان در حالی روی تأمین صلح در این کشور بحث کردند که در این اواخر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به دور دوم رسیده است. گفته می شود که دور دوم این گفتگوها در 5 ماه جنوری آغاز خواهند شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوفان و برفباری شدید در این فصل سال سبب مسدود شدن راه‌های مواصلاتی ولسوالی بلخاب سرپل شده است. قیمت مواد غذایی و سوخت نیز در این ولسوالی بالا رفته. بلخابی‌ها از حکومت خواهان باز شدن راه‌ها هستند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
علی موسا دکاندار محلی یک هفته است که در شبرغان گیر مانده و نتوانسته سر و کاروبارش به ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل برود. او میگوید برف باری سنگین اخیر در قمکوتل راه اصلی ولسوالی را بسته.
ما در ولسوالی بلخاب فعلا زندگی میکنیم. ولسوالی بلخاب بسیار با مشکلات روبرو هستند. بیش از 100,000 نفوس که در بلخاب زندگی میکنند فعلا با راههای بسیار مشکلاتی در زمستان، خصوصا فعلا که در این سال زمستان بسیار برفی است، ما مردم بسیار با مشکلاتی زیادی روبرو هستیم.
موسی میگوید بسته ماندن راه ولسوالی بلخاب بر زندگی مردم محلی تاثیر گذاشته.
راه ما فعلا کاملا مسدود شده، کاملا فعلا اون راه مسدود است. قیمت ها به دلیل بسته شدن راههای امیر راه مواصلاتی که بسیار راه سبل عبور است، تا یک بجوار اولا 1000 یا 1200 1300 بود، فعلا به 2000 بیشتر از 2000 هم قیمتش بالا رفت.
او بر رادیو آزادی گفت که بسیاری از مردم مریضان عاجلشان را به مراکز صحی برده نمی توانند. انجینیر عبدالقادر معاون ریاست فواید عامه ولایت سرپل است. او برادی وازادی گفت که تلاش ها برای باز کردن راه ادامه دارد.
قراری که همه ساله دفتر همکار یونب همین مسئولیت پاکاری ازیر و عوده داشتن، امسال هم همون قراردادها تموم موضوعات خلاص شده، کار از اول جنوری عملا دسته ها شروع میشه. برسی رنم چون از قبلا از قرارداد پارسال از یک تعداد مردم ها کمانده بودن و او عملا فعلا کار میکنن در ساعت دو ده 15 نفر مسئول همی کار هستن. از اینکه اونجا بارندگی زیاد است، برق زخامت برق زیاد میشه، همون خاطر به قرارداد نو دو اراده بر علاوه که پرسنل خدماتی است با پولی از این دو اراده لودر هم گرفتن به خاطر پاکاری از او که عملا دسته باز کار شروع میکنن.
یونپس از نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد است که با شماری از نهادهای دولتی همکاری میکند. بلخابی ها دولت را ملامت می کنند که نتوانسته از 18 سال بین سو راه مواصلاتی این ولسوالی را بازسازی کند. غلام سخی اکبری از مرکز بلخاب که فعلا در پوهنتون جوزجان درس می خواند می گوید
راه بلخاب که با مرکز سرپل وصل است، اگر این راه باز شوه بسیار آسانی میشه. ما میتونیم از شبرغان تا بلخاب در 3 ساعت الا در 4 ساعت میرسیم و اگر نه از جوزجان تا مزار، از مزار تا کابل، از کابل بامیان، بعد از بامیان ما بلخاب میرویم. در اون صورت راه ما بسیار دور میشه و بسیار آزار و اذیت قرار میگیریم.
اکبری علاوه کرد در اثر بارش برف شدید و برف کوچ ها برای مدت های طولانی همه ساله راه بلخاب مسدود باقی می ماند. ولسوالی بلخاب 180 کیلومتر از مرکز سرپل فاصله داشته و یکی از ولسوالی های برفگیر این ولایت است.
پیام ها و نظریات شما.
یک می گوشت اصلا در فانی در این ایلوات ما مردم
گیرگانم دو تا دفعانی همه کار همه غریب کار را چکار کنن؟ یه در یک خطه خیمتن طالب هست، یه دولت هست، باید غم ملت در همه غم غریب خوره شو باید طالب هست نیست بروز دولت هست، یه عادش هم دولت مردم نخواد.
عبدالله محمدی هم از ولایت لوگر. این وزارت زراعت که میگه که ما با دیاقین کمک میکنم، با دهقانا کمک میکنم، تو امیال فعلا یک سرگندم تخم سر ما با 400 افغانی مفروشه، یعنی اونم به خانا میره به غریبا بهی نمیده، فقط به مکسایی که وضعش خوب است، اقتصادش خوب است، صد جرد زمین داره به اونا میده، اینایی که یک ده جرد زمین پنج جرد زمین داره و اینا بهی نمیده، بیر 400 افغانی سر مردم مفروشه، نه یک گوجی شوره شدیدیم، نه یک تخم شدیدیم به رضای خداوند به ما داده باشه. چی کمک میکنه؟ چی کمک کرده؟
سلام علیکم رادیو آزادی، یعنی محمد موسی علیزاده از ولایت غزنی ولسوالی نوغور هستم. در مورد کمک ها جامعه جهانی هر سال وعده های بسیار فراوان مونه، ملی کمک های خود نظارت نداره، برای ملت که هیچی نرسیده، نه در بخش معارف، نه در بخش فواید عامه، نه در بخش صحی، ملت در بدر و گشنام و خسته که بوده هست. اولا کمی کمکار قد کرده که همی مردم ملتی جا رو جنجل بیغام شده، اگر خوش قدم نمنه خوب باید نظارت داشته باشه که همی کجا مصرف هم شد، چی رقم مصرف هم شد، این طلاق یک گلتیم به مردم نمیرسه، ملت نمیرسه، مردم نور خمخار و ذلیل و گرسنه در بدر نمیشه، مهاجر نمیشه، گرسنه.
پیام شما نظر شماست.
وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که در نظر دارد نشست از عالمان دینی جهان برای حمایت از روند صلح و نگایش جنگ برگزار کند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تلاش میکند نشست با حضور عالمان دینی جان اسلام برگزار کند. به گفته او هدف از برگزاری این نشست صدور قطعنامه برای نکوش جنگ و حمایت از روند صلح افغانستان است.
به نزدیکترین فرصت که بعد از مصیبت کرونا انشاءالله که رفع شود، یک کنفرانس منطقوی داشته باشیم، کنفرانس علما، که در نتیجه قطعنامه یا فتوا و یا هم اعلامیه با وضاحت و جمعی داشته باشیم در مورد جنگ در افغانستان و فرضیت صلح.
آقای حلیمی همچنین در این نشست جنگ جاری در افغانستان را حرام دانست و گفت عالمان دینی کشورهای دیگر نیز آن را غیر مشروع می دانند. او افزود خواهان نظام اسلامی هستند که مورد قبول مردم باشد و در آن هیچ گونه جبر نباشد.
هر نظامی که مردم افغانستان می خواهد باید با او با مردم افغانستان احترام بگذاریم، نه ای که ما نظام دجیب خود فرمایشی آورده باشیم بالای مردم به زور تحمیل بکنیم. در اسلام اکراه نیست، در اسلام زور جبر نیست، در اسلام اساس نظام عدالت است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به این سخنان وزیر حج و اوقاف با ارسال پیام صوتی به رادیو آزادی گفته کسانی که موضوع های غربی را اسلامی جلوه می دهند از اصول اسلامی بیخبر هستند. سخنگوی گروه طالبان بر مشروعیت جنگ این گروه تا زمان حضور نیروهای خارجی تاکید دارد. وزارت حج و اوقاف این موضوع را سه هفته پس از گفتگو با مقام های این وزارت با نو سفیر افغانستان در کشورهای اسلامی مطرح کرده است. در این گفتگو بر برقراری روابط با نهادهای اسلامی و مذهبی رسمی و غیر رسمی این کشورها تاکید شده بود. پیش از این نیز یوسف کالا معاون پیشین رئیس جمهوری اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه در دیدار با شورای عالی مصالحه ملی گفته بود که با جنگ روان در افغانستان مخالف هستند و تلاش دارند تا در این کشور صلح برقرار شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و در این قسمت برنامه از همکارم میشنویم که روزنامه‌های کابل چه نوشتند.
روزنامه اشر صبح با اشاره به آغاز دور دوم گفتگوهای صلح تا 8 روز دیگر در قطر این دور مذاکرات را مهم دانسته و افزوده که امیدواری ها بر این است که تیم های مذاکراتی هر دو طرف روی موضوعات اساسی و مهم بحث کنند. روزنامه تاکید کرده که برای پایان جنگ و رسیدن به صلح نیاز است که برنامه منظم تدوین و در داخل کشور درباره آن مشورت شود. نویسنده اشت صبح استدلال کرده که هیئت مذاکره کننده دولت باید راهکار واضح و روشن داشته باشد تا بتواند با روی کرده جدید پشت میز مذاکره بنشیند. روزنامه مسیر در سرمقالش تاکید کرده که صدور اعلامیه درباره قتل های هدفمند و اعلام تعهدات میان خالی هیچ دردی را درمان نمی کند. روزنامه همچنین از اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری مبنی بر تامین امنیت رسانه ها، فعالان مدنی و علما انتقاد کرده است. به نظر سرمقاله نویس مسیر این بار اول نیست که آقای غنی برای تامین امنیت مردم و همچنین مبارزه با فساد و تلفات غیر نظامیان آیت تعیین میکند. روزنامه افزوده که آقای غنی مسئولیت چنین مسائل را بارها بر عهده مقام های دولتی گذاشته، اما حالا دیگر صدور چنین دستور تکراری شده و نتیجه در پای ندارد. مسیر باور دارد وحشتی که در میان جامعه پخش شده با صدور اعلامیه و تعیین هیئت به پایان نمی رسد، بلکه این امر نیاز به اراده نیرومند، برنامه منظم و تلاش های صادقانه حکومت دارد. به نظر روزنامه قتل های هدفمند به گونه باعث تضعیف حکومت، جامعه مدنی و رسانه ها می شود که تا چند دهه دیگر جبران نخواهد شد. و روزنامه دولتی هوا در سرمقاله خود با اشاره به خبر بازداشت 10 شهروند چینی در افغانستان نوشته که همکاری پاکستان با چین بر ضد افغانستان در راستای تحقق اهداف پاکستان در افغانستان است. با باور نویسنده هوا این تنها چین نیست که در امور افغانستان مداخله می کند و وحشت می آفریند، بلکه شماری از کشورهای مانند پاکستان که با هم دشمنی دارند در جنگ های جاری افغانستان دخیل هستند. نویسنده از این کشورها نام نبرده است. نویسنده این روزنامه دولتی تاکید کرده که دولت افغانستان باید در این مورد به مجامع بین المللی شکایت کند تا این کشورها مجبور شوند که به مداخلات خود در جنگ افغانستان پایان دهند. اخیراً روزنامه هندی هندوستان تایمز بازداشت 10 جاسوس چینی در کابل را منتشر کرد، اما مقام های رسمی افغانستان و چین در این مورد اظهار نظر نکردند.
پس از چند روز تأخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مصوبه کمک مالی به خاطر خسارات بیماری کرونا و تأمین مصارف حکومت را امضا کرد. آن سو اعضای کانگرس در مورد تعطیلی بالقوه حکومت هشدار داده بودند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ مصوبه را ناوقت 27 دسامبر امضا کرد، اما پس از تأخیری که به قطع شدن امتیازهای حدود 11 میلیون نفر انجامید. خودداری ترامپ از توشه مصوبه به میزان تشویش مردم از بابت فراهم ساختن آب و غذا برای خانواده هایشان افزوده بود. مردم نگران بودند که مبادا خانه های خود را از دست دهند. ترامپ در 22 ماه دسامبر زمان کانگرس را شوکه کرد و لایحه را دچار سرنوشت نامشخص ساخت که گفت آن را امضا نمی کند. لایحه پیشا پیش از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شده بود، پس از آن که قصر سفید اطمینان داد که ترامپ مصوبه را توشیح می کند. با تصویب لایحه افزون بر تمدید شدن پرداخت امتیازهای بیکاری، حدود $600 برای یک بار به امریکایی های با درآمد پایین پرداخته می شود. ترامپ گفته این پول بسیار کم است. او از کانگرس خواسته بود که رقم $600 را به $2,000 افزایش دهد. همچنان اگر ترامپ به مخالفتش با تصویب لایحه 1.4 میلیارد دلاری تأمین مصارف حکومت ادامه می داد، پول حکومت فدرال ساعت 12:01 دسامبر تمام می شد. قانونگذاران جمهوری خواه در 27 دسامبر از ترامپ خواستند که این مصوبه را امضا کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نیز در 26 دسامبر همین خواست را مطرح کرد. او در یک اعلامیه گفته بود که امضا نشدن مصوبه پیامدهای ویرانگر خواهد داشت. حمایت مالی از تجارت‌های کوچک، تمویل بازگشایی مکتب‌ها و کمک برای صنعت حمل و نقل و نیز توزیع واکسن ویروس کرونا شامل مصوبه می‌شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. دو طرف استودیو میر احمد صافی با من کمک و همکاری دارم. ساعت استودیو